سرخط چند گزارش و خبر امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا. در حالی که ایران گزارش کشتار ده‌ها مهاجر افغان در مرز این کشور را رد می‌کند، حکومت طالبان از تعیین یک هیئت بلندرتبه به خاطر تحقیق در مورد این رویداد خبر داده است. از سوی هم گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر افغانستان در مورد گزارش‌های کشتار و زخمی شدن ده‌ها افغان توسط نظامیان ایرانی ابراز نگرانی جدی کرده و خواستار تحقیقات در این مورد شده است. در ادامه افزایش تنش‌ها در شرق میانه، تهران امروز به اسرائیل در مورد حمله تلافی‌جویانه علیه ایران هشدار داد. کماندان سپاه پاسداران ایران گفت که اگر اسرائیل به هر نقطه ایران حمله کند، ایران اقدام مشابه را انجام خواهد داد. و در سویدن جشنواره شبی با بودا به خاطر نکوهش تخریب تندیس‌های سلسال و شهمامه بامیان به دست طالبان برگزار شد. سلام، با سرویس خبری امروز پنج شنبه هفته همه ماه اکتبر سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای امریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه این ساعت در مورد وضعیت تردد افراد و وسایل در شهرهای تورخم همکار موسکا صافی از پاکستان گزارش خواهد داد و در مورد ادعای گلوله‌باری پلیس سرحدی ایران بر مهاجرین افغان در منطقه سرحدی ایران با محترم محب الله طایب مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. حکومت طالبان میگوید که به خاطر بررسی و تحقیق در مورد گزارش‌های کشتار افغان‌ها توسط مرزبانان ایرانی یک هیئت بلندرتبه را تعیین کرده است. دفتر سخنگوی حکومت طالبان امروز با نشر اعلامیه گفت که این هیئت بر ریاست محمد ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت داخله این گروه به خاطر تحقیق همه‌جانبه این رویداد از دیروز به این سو به کار آغاز کرده. حکومت طالبان در حالی از آغاز تحقیقات در مورد گزارش‌های کشته شدن ده‌ها افغان توسط مرزبانان ایرانی خبر داده که حسن کاظم قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروز این گزارش‌ها را رد کردند. اما ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نگرانی جدی خود را در مورد گزارش‌های کشتار افغان‌ها در مرز ایران ابراز کرده و خواستار تحقیقات شفاف و وضاحت عاجل در این مورد شده. یونما نیز امروز ضمن ابراز نگرانی عمیق در مورد این گزارش‌ها خواستار تحقیق شفاف و جامع شده. یک سازمان حقوق بشر ایرانی روز گذشته گزارش داد که در اثر تیراندازی مرزبانان ایرانی بر روی افغان‌هایی که قصد ورود به ایران را داشتند، حداقل 260 افغان کشته شده است. برای بحث بیشتر در رابطه با گزارش ها در مورد ادعای گلوله‌باری مرزبانان ایرانی بر مهاجرین افغان با محترم محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ژنو ملل متحد از سوئیس در این برنامه صحبت میکنیم. آقای طایب به برنامه خوش آمدین. حسن کاظم قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروزی گزارش را رد کردم. یافتهایی که شما تاکنون داشتین در رابطه چی بوده؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترمتان. متاسفانه که خبری که از دیروز تا امروز در رسانه‌ها می‌گردد خبری خیلی ناگوار و متاسفانه نتیجه یک وضعیت که افغانستان تمام تقریبا اگر دقیق شویم اکثریت مطلق نفوس افغانستان از فضای حاکم که در او کشور است به وجد آمدن و هر فرصتی را از این که چطور رهایی پیدا بکنن استفاده بکنن. امیدوار هستم که تحقیقات جدی در این مورد صورت بگیرد تا معلوم شود. امیدوار هستم که دروغ باشه یک پروپاگندایی که امروز بازی این خبر بیشتر بلند شده. ما دیروز این موضوع را در نشست کمیته اجرایی کمیساری عالی مهاجرت سازمان ملل متحد در حالی که کمیشنر عالی حضور داشت و نمایندگان کشورهای همسایه ما نماینده ایران و نماینده پاکستان حضور داشتند با صراحت بیان کردیم و خواستار تحقیقات جدی شدیم تا به این موضوع پیگیری صورت بگیره. مطمئن هستم که جوانب مختلف از جمله کمیساری عالی مهاجرت سازمان ملل متحد و دولتی که فعلا زیر اتهام است در این مورد تحقیقات خواهند کرد و همون قسمی که در خبر شما هم آمد من فکر میکنم که نماینده ایران در مورد افغانستان در این مورد گفته که ما با یک تعداد از کسایی که زیردخل هستند به صورت مستقیم در تماس هستم و از صدقی خبر تایید نکردم.
بله، یک طرف این معامله هم طالبان هستند. طالبان یک هیئتی را برای تحقیق در مورد گزارش‌های گلوله‌باری بر مهاجرین افغان موظف کردند. تا چه حد شما نسبت به تحقیقات هیئت طالبان خوشبین هستین و در رابطه با موضوع سازمان ملل و ای که شما تا امروز چیکار کردین؟ شما تا حد معلومات دادین، اما مشخصا به خاطر مهاجرین و پناهجویان خارج از افغانستان چه موارد پیشگیرانه را شما پیشنهاد می‌کنین؟
خب من فکر میکنم که طالبا یعنی کارهایی که طالبا انجام میتن روی از او باور کردن و بر از او تکیه کردن یک چیز است که نمیشه و زیاد روش تکیه کرد. من فکر میکنم طالب بهتر از تحقیق بکنه که چرا به این سرحد مردم افغانستان در حال فرار هستن با وصف همه این مشکلاتی که در مسیر متوجهشان است، بهتر از دو مورد یک تحقیق بکنن و پیدا بکنن عوامل ازیره که چرا 8 میلیون انسان افغانستان بعد از آگست 2021 خود را مجبور فکر میکنن که کشور ترک بکنن، در حالی که ادعایشان نیست که در این کشور صلح به میان آمده و جنگ هایی که قبل از آگست 2021 بود دیگه وجود نداره. از اون لحاظ من فکر میکنم بهتر است که موضوع اصلی تحقیق هیئت طالبا بیشتر تمرکزش روی فرار مردم از و گریزشان از وطن باشد. اما این موضوع مطمئن استم که از طرف دولت ایران و به همین ترتیب از طرف جوانب زیردخل بین المللی به شمول میکانیزم های نظارتی شورای حقوق بشر زیر تمرکز و فوکس قرار داره و ما و شما به نزدیکی در مورد صحت و سقمش بیشتر خواهیم شنید.
بله، سپاس فراوان از آقای محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو. ممنون. شاهراه تورخم پشاور پس از بیش از 2 ماه بر روی تردد موترهای باربری و اموال تجارتی باز شد. موسکا صافی برای جزئیات بیشتر از شهر پشاور پاکستان با ما در برنامه است. موسکا جان، شاهراه تورخم پشاور تحت کدام شرایط دوباره بر روی تردد موترهای باربری باز شده؟
سپاس هر جان. خب در سال 75 روزه ای که در منطقه بگیاری جمرود تورخم بود روز گذشته و پایان رسیده و این تصمیم پس از آن گرفته شده که یک مذاکره با علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا و بزرگان قومی صورت گرفته و در این مذاکره به این نتیجه رسیدن که تمام بجاشندگان منطقه تیرای خیبر پختونخوا ثبت نام آنها به زودی آغاز می‌گردد و همچنان برنامه کاری در هفته آینده برای رایزنی با مقامات مربوطه تنظیم می‌شود. علی امین گنداپور در این مذاکره گفته که تمام خواسته های این بجاشندگان یک بار دیگر را بررسی میکند و نیز توزیع مواد به این بجاشندگان آغاز میگردد. از سوی دیگر نیروهای امنیتی پاکستان به بانها گفته بود که تعداد زیادی از مناطق در خیبر پختونخوا البته در منطقه تیرا هست که هنوز از ستیزه‌جویان پاکسازی نشده و تا آن زمان به این مردم اجازه داده نمی‌شود که در واکنش به آن سربراه این تحصن ملک نصیر پوکیخیل گفته بود که در اجازه داده نشود به تاریخ 17 اکتبر یعنی امروز قرار است با هزاران نفر به تیرا خواهند رفت. البته با مسدود شدن یا هم بسته شدن این را در نتیجه تحصن تعداد زیادی از موترهای باربری در رای تورخم مسدود بود که از شب گذشته به این سو اجازه داده شد و آنها می توانند که برون و خیلی هم راننده های موترها و همچنان تجاران خوشحال هستند، ولی با تجارت افغانستان و پاکستان در این روزا به دلایل مختلف خیلی کاهش یافته است. بله،
سپاس فراوان، ممنون از شما.
تشکر.
اردوی اسرائیل میگوید که در حال بررسی احتمال کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس است. جزئیات تازه از این خبر و رویدادهای مرتبط به شرق میانه و جهان را پس از درنگی کوتاه خواهید دید. اردوی اسرائیل میگوید که در حال بررسی احتمال کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس است. اردوی اسرائیل لحظات پیش گفت که در اثر یک عملیات سربازان این کشور در باریکه غزه 3 عضو حماس کشته شد که ممکن یکی آنها رهبر این گروه باشد. یحیی سنوار پس از آن که اسرائیل اسماعیل هنیه رهبر حماس را در قلب تهران کشت، رهبر این گروه انتخاب شد. این خبر در حال انکشاف است و شما جزئیات تازه در این مورد را می توانید از وبسایت و صفحات اجتماعی ما دنبال کنید. در ادامه افزایش تنش‌ها در شرق میانه، تهران امروز به اسرائیل در مورد حمله تلافی‌جویانه علیه ایران هشدار داد. در عین حال اردوی اسرائیل گفته است که در 24 ساعت گذشته 45 جنگجوی حزب الله به شمول یک قمندان محلی این گروه را در لبنان هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر از گزارش از همکارم سعید عزیز الرحمن.
در حالی که اسرائیل جنگ علیه حزب الله یکی از گروه‌های نیابتی ایران را تشدید بخشیده است، سپاه پاسداران بار دیگر به اسرائیل هشدار داده است که حمله بر ایران به پاسخ نخواهد ماند.
مراقب باشید، دوباره اشتباه نکنید. اگر دست از پا خطا کنید، به هر هدفی از ما چه در منطقه و چه در ایران بخواهید تعرض کنید، ما باز هم شما را دردناک میزنیم.
یک منبع اسرائیلی با تلویزیون ای بی سی گفته است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مجموعه از اهداف برای حمله تلافی جویانه به ایران را تایید کرده است. این حمله در واکنش به حمله اول اکتبر ایران بر اسرائیل برنامه ریزی شده است. در عین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ادامه سفرش به شرق میانه روز پنجشنبه با رئیس جمهور و وزیر خارجه مصر در قاهره دیدار کرد. ریاست جمهوری مصر گفته است که قاهره بار دیگر بر جلوگیری از گسترش جنگ تاکید کرده است، ولی هیچ نشانه ای از کاهش در شدت عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان و گروه حماس در غزه دیده نمی شود. اردوی اسرائیل گفته است که با انجام یک حمله هوایی یک تن از قماندانان محلی حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. همچنان اردوی سوریه گفته است که اوایل روز پنجشنبه در نتیجه یک حمله اسرائیل بر شهر ساحلی لاتاکیا 2 غیر نظامی زخمی شده و یک پوسته نظامی آسیب دیده است. اسرائیل در مورد ابراز نظر نکرده است. با گفته مقام‌ها، ایالات متحده نیز با انجام حملات هوایی مخفیگاه‌های زیرزمینی شورشیان حوثی را در یمن هدف قرار داده است. حملات علیه گروه‌های نیابتی ایران در حال ادامه دارد که با گفته قطر در این اواخر هیچ تعامل میان طرف‌های دخیل به خاطر آتش بس در غزه صورت نگرفته است.
متاسفانه ما دیده ایم که در جریان چند هفته گذشته، در 3 یا 4 هفته گذشته جلوی تلاش ها گرفته شده است. هیچ تماس یا تعامل وجود نداشته است.
حماس میگوید که بدون حل وضعیت در غزه جنگ در شرق میانه پایان نخواهد یافت. جنگ کنونی در غزه که در آن تا حال بیش از 42,000 نفر کشته شده، پس از حمله حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل آغاز شد. در حمله حماس حدود 1200 نفر کشته شد و این گروه حدود 250 نفر را گروگان گرفت.
رهبران اتحادیه اروپا و 6 کشور حوزه خلیج روز چهارشنبه در بروکسل در یک اجلاس افتتاحیه در بحبوحه آشوب در شرق میانه دیدار کردند. پس از این رویداد که تنها چند ساعت به طول انجامید، جوزف بورل رئیس پالیسی اتحادیه اروپا گفت که اولویت مشترک آنها آتش بس فوری و پایدار، آزادی گروگان‌ها و دسترسی کامل خدمات بشردوستانه به غیر نظامیان در غزه است. بورل افزود که آتش بس در لبنان نیز در محتوای نشست به طور گسترده مورد حمایت قرار گرفت. اعضای این اجلاس با استناد به اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار توقف کامل درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله شدند. سازمان‌های بشردوستانه درباره توافق ایتالیا با آلبانیا برای رسیدگی به پناهجویان خارج از اتحادیه اروپا که عملاً از چهارشنبه 16 اکتبر آغاز شد، ابراز نگرانی کردند. مارتا ولدرن، مدیر حمایت اتحادیه اروپا، مدیر حمایت اتحادیه اروپای کمیته بین‌المللی نجات یا IIC گفت که آنها نگرانی های کلیدی متعددی در مورد توافق ایتالیا و آلبانیا دارند. او افزود که این اقدام حق بشری شناخته شده جهانی را برای کسب پناهندگی با خطر مواجه می سازد. مارک روت منشی عمومی ناتو روز پنج شنبه گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و کشورش باید بتوانند گفتگوها با روسیه را از موضع قدرت آغاز کنند. روت افزود که ائتلاف نظامی غرب به طور کامل از کیف حمایت می کند. منشی عمومی ناتو این را هم گفت که در صورت لزوم اتحادیه اروپا برای مدت طولانی در این زمینه با اوکراین همکار است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه به آلمان سفر می‌کند. این سفر دقیقاً یک هفته دیرتر از زمان تعیین شده پس از آن صورت می‌گیرد که طوفان میلتون هفته گذشته رئیس جمهور بایدن را از سفر باز داشت. این در حالی است که هم بایدن و هم رهبر آلمان با فشار فزاینده‌ای در مورد حمایتشان از اوکراین روبرواند. هر دو رهبر اخیراً بسایه جدید امنیتی را برای اوکراین اعلام کردند. آنیتا پال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که همکارم شرح آن را تقدیم می‌کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این هفته برنامه خود را برای بازدید از آلمان جهت بحث در مورد مسائل فوری در مورد اوکراین و سایر موضوعات عملی می کند. از سوی دیگر اولاف شولتز صدر اعظم آلمان بر اهمیت این سفر یک روزه تاکید کرده و از روابط آلمان و ایالات متحده تمجید کرد. این در حال است که اوکراین در صدر دستور کار این دو رهبر قرار دارد، به طوری که قصر سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که بایدن یک بسته کمکی امنیتی 425 میلیون دلاری دیگر را به اوکراین اعلام کرد.
رئیس جمهور به این سفر شدیداً باور داشت. این سفر در مورد یکی از شرکای ما متحدان که قطعا در مشارکت در دفاع از اوکراین استوار بوده است و رئیس جمهور واقعا میخواست مطمئن شود که به آلمان میرود و مستقیماً از صدراعظم شولتز تشکری میکند.
رئیس جمهور بایدن قصد داشت هفته گذشته به برلین سفر کند، اما طوفان میلتون در امریکا برنامه های او را برهم زد و او را مجبور کرد که جلسه درباره امنیت اوکراین را نیز به صورت مجازی برگزار کند. شولتز هفته گذشته با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد تا برنامه پنجگانه او را برای پیروزی که شامل دعوت به ناتو قبل از پایان جنگ است بشنود. آقای زلنسکی این برنامه را روز چهارشنبه به پارلمان خود ارائه کرد.
این برنامه به مثابه پل برای برگزاری یک اجلاس صلح سازنده که واقعا به جنگ پایان می‌دهد می باشد. این برنامه جایگزین ابتکار صلح ما نیست، بلکه به تقویت موضع اوکراین برای نزدیک کردن صلح کمک می کند. ما می توانیم این هدف را از طریق همکاری با همه شرکای خود به دست بیاوریم. ما روی حمایت آلمان حساب می کنیم.
منشی عمومی جدید ناتو با اشاره به عضویت احتمالی اوکراین گفت که این کشور ممکن روز عضو ناتو شود.
اتحاد ایران، روسیه، چین و کره شمالی اگر بخواهید آن را این گونه بنامید بسیار خطرناک است و نمی توانیم تظاهر کنیم که این مسئله نیست. ما باید اقدامات مانند تقویت ناتو، تقویت اتحادیه اروپا، تقویت روابط دو جانبه و اطمینان از این که ولادیمیر پوتین در اوکراین پیروز نمی شود را انجام دهیم.
تحلیلگران می گویند این سفر می تواند برای آینده اوکراین مهم باشد. هر دو رهبر در حال حاضر با چالش‌های سیاسی از گروه‌های راستگرا که از حمایت دولت‌هایشان از اوکراین و اسرائیل انتقاد می‌کنند روبرو هستند. بازدید این دو رهبر در زمان حساس صورت می‌گیرد. هر دو رهبر به خوبی می‌دانند که چگونه جنگ‌های قرن گذشته سرنوشت و آینده ملت‌هایشان را تحت تأثیر قرار داده است و حالا این دو مرد باید با هم یک جا تلاش کنند تا اطمینان حاصل کنند که جهان بار دیگر در کام جنگ دیگری فرو نمی‌رود. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
جاستین ترودو صدر اعظم کانادا گفته است که هند با این تصور که میتواند در حاکمیت کانادا مداخله کند مرتکب اشتباه مدهشی شده است. ترودو این اظهارات را دو روز پس از اخراج 6 دیپلمات هندی توسط کانادا بیان کرده آنان را به قتل یک رهبر جدایی طلب سیک در کانادا مرتبط دانست. صدر اعظم کانادا ادعا کرد که تلاش‌های گسترده‌تری را برای هدف قرار دادن مخالفین هندی‌ها در کانادا انجام می‌دهد. رسانه دولتی کره شمالی امروز پنجشنبه اعلام کرد که پیونگیانگ کره جنوبی را یک دولت متخاصم معرفی کرده است و تایید کرد که پارلمان کره شمالی قانون اساسی این کشور را مطابق با وعده رهبرشان کیم جون اون برای کنار گذاشتن اتحاد به هدف یک کشور واحد اصلاح کرده است. خبرگزاری KCNA کره شمالی روز سه‌شنبه تصاویر را به نشر سپرد که انفجار در منطقه سرحد میان دو کره را نشان می‌دهد. این خبرگزاری گفته است که اردوی کره شمالی بخشی از جاده و قطار آهن ارتباط با جنوب را منفجر کرده و آن را یک اقدام مشروع علیه یک کشور متخاصم و مطابق قانون اساسی کره شمالی خوانده است. محکمه جنایات بین المللی بنگلادش روز پنجشنبه حکم بازداشت شیخ حسنیه با معذرت شیخ حسینه صدر اعظم سابق بنگلادش را به دلیل دست داشتن وی در قتل‌های جمعی در جریان اعتراض‌های خشونت‌آمیز که در اوایل سال جاری آغاز شد صادر کرد. این اعتراضات که به عنوان جنبشی بر رهبری دانشجویان علیه سهمیه‌های شغلی بحث دولتی آغاز شد و مرگبارترین نارامی‌ها از زمان استقلال بنگلادش در سال 1971 تبدیل شد که منجر به کشته شدن بیش از 700 نفر و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم شد. انتقادات اتحادیه اروپا و مخالفین سیاسی هنگری علیه ویکتور اوربان که از دیر زمانی رهبری این کشور را به عهده دارد و سوالات درباره آینده نقش هنگری در اتحادیه اروپا در حال افزایش است را نشان می‌دهد. هنگری تا آخر سال روان میلادی رهبری اتحادیه اروپا را در دست دارد و اعضای مخالف سیاسی این کشور اوربان را متهم می‌کنند که برای تضعیف امنیت و وحدت اروپا تلاش می‌کند. گزارش صدای آمریکا را از فوزیه احسان بشنوید.
صدر اعظم هنگری یکی از منتقدین سرسخت سیاست‌های اتحادیه اروپا به شمار می‌رود که عضویت سویدن در ناتو را به تعویق انداخت و کمک به کیف را ویتو کرد. او از زمان به دست آوردن تصدی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در ماه جولای طرح صلح غیر رسمی را میان اوکراین و روسیه نیز آغاز کرد. تقاضای تازه اوربان برای آتش‌بس در اوکراین واکنش تند رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا را برانگیخت.
جهان شاهد جنایت جنگ روسیه بوده است، اما هنوز کسانی هستند که در این جنگ متجاوز را نه بلکه تحت تجاوز قرار گرفته را مقصر می داند.
وندرلاین از هنگری به خاطر منع کمک به اوکراین، روابط نزدیکش با چین و ادامه اتکای آن کشور به انرژی روسیه انتقاد کرد. اما زولتان کواک سخنگوی حکومت هنگری پالیسی های بروکسل در قبال هنگری را ریاکارانه و با انگیزه سیاسی خواند.
عنصر اساسی آشکار است. این یک حکومت چپ لیبرال نیست. ما محافظه‌کاران بسیار صریح با طرز فکر متفاوت و برنامه های متفاوت سیاسی هستیم. اگر خوشتان بیاید.
کواکس گفت که اتحادیه اروپا با انتقاد از حکومت فعلی اراده مردم هنگری را نیز تضعیف خواهد کرد. در این حال یک گزارش نهاد شفافیت بین المللی از آن داشته که حکومت هنگری از بودجه اتحادیه اروپا بهره برداری می کند و مقامات حکومت این کشور را به فرسایش دموکراسی و غنی سازی متحدانش با استفاده از فساد گسترده متهم کرده است. زولتان تار یک نماینده هنگری در پارلمان اروپا از حزب مخالف تیسا گفت که اقدامات حکومت اوربان اتحادیه اروپا را تضعیف میکند.
به طور مثال همکاری نزدیک با روسیه، همکاری با چین، با شیوهی که انجام میشود مفید نیست. این خطر امنیتی ایجاد میکند.
او افزود که هنگری با عنوان یک عضو ناتو و اتحادیه اروپا باید به قوانین آن پایبند باشد.
That was our choice.
این انتخاب ما بود و این به معنای آن است که ما قوانین را نیز مراعات کنیم. نمی توانیم از این عضویت تنها سود ببریم. بنابراین برای ما بسیار مهم است که یک شریک وفادار و صادق باشیم.
در یک سال گذشته مخالفان حکومت هنگری دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند. در انتخابات سال جاری حزب تیسا 30% کرسی های هنگری را در پارلمان اروپا به دست آورده است که جایگاه دوم بعد از حزب اوربان در این اتحادیه به شمار می رود. رهبران اتحادیه اروپا و مخالفان حکومت هنگری در اجلاسی که قرار است در بوداپست در ماه آینده به میزبانی صدر اعظم هنگری برگزار شود، فرصت دیگری خواهند داشت تا نگرانی هایشان را در مورد آینده این کشور ابراز کنند.
جشنواره شبی با بودا دیشب در شهر مالمو در سویدن برگزار شد. برگزار کنندگان این جشنواره با نکوهش تخریب تندیس‌های سلسال و شهمامه و دست سالبان خواستار توجه جدی و میراث‌های فرهنگی و تاریخی افغانستان شدند.
جلوانمایی تصویرهای از سلسال و شهمامه بر دیوار کتابخانه مرکزی مالمو، جشنواره یادبود از پیکره های فرو ریخته سلسال و شهمامه به دست طالبان در هفته فرهنگی مالمو. رقص پیشبونی از بخش از این برنامه فرهنگی و هنری بود. رقص خیلی دیرینه و سنتی هزارها. منیره هاشمی از برگزار کنندگان این جشنواره نگران کم مهری ها بر میراث های فرهنگی در کشور است.
ما تلاش کردیم فضا را خلق بکنیم، یک به این هدف که بتانیم فرهنگ و هنر افغانستان را بخشی از لندسکیپ هنر و فرهنگ سویدن مخصوصا مالمو بسازیم و یک بخشی از مردم دیاسپورای افغانستان را تشویق بکنیم که وارد گفتمان شوند، وارد گفتمانی که بر سر آثار فرهنگی ما، بر سر فرهنگ ناملموس ما و تاریخچه ناملموس ما چی میاد.
در افغانستان نیز شب با بودا خیلی ویژه و پرشکوه برگزار می شد. جشنواره همراه با شعرخوانی، موسیقی سنتی و محلی، رقص سما و گفتمانهای فرهنگی و تاریخی. طالبان 23 سال پیش به روز 11 مارچ 2001 تندیس‌های سلسال و شهمامه را با مواد منفجره تخریب کردند. رویدادی که تن باستانی بامیان را زخمی ساخت و جهان را شوکه کرد. تندیس های سلسال و شهمامه با قدمت 1500 سال از برجسته ترین میراث های فرهنگی و تاریخی افغانستان بودند. فریدریک هلگ از بخش فرهنگی شهر مالمو خواستار توجه بر میراث های فرهنگی افغانستان است.
این رویداد را برای جلب توجه به میراث های فرهنگی برگزار کردیم. میراث هایی که طالبان در صدد نابودی آن اند و برای حذف آن از مواد منفجر استفاده کردند تا مردم فرهنگشان را فراموش کنند. زنان نیز باید از حق شنیده شدن در جامعه و فرهنگ خود برخوردار باشند.
مبارزه با نژاد پرستی نیز بخشی از هدف از برگزاری این جشنواره بود. درست چیزی که امید محمودی، یکی دیگر از برگزار کنندگان جشنواره شبی با بودا میگوید.
از سویدن، از شهر مالمو آغاز کردیم برای مبارزه علیه نژاد پرستی. این نژاد پرستی چی افغانستان باشه، چی سویدن باشه، و در کنارش برای نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی ما، جزء میراث یونسکو هست که ما باید ازش مراقبت بکنیم و به این خاطر ما سهم داریم.
و بودایی های نیست که در پای عکس های سلسال و شهمامه با آرامش کامل به پاسداری نشستند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، مالمو.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.